ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. خبرگزاری فارس از 3 موشک ایرانی به عنوان نامزدهای نابودی اسرائیل نام برد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا سرزده وارد عراق شد. و رئیس جمهوری روسیه با نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با بخش خبری این ساعت به مدت 15 دقیقه در کنار شما. خبرگزاری فارس از 3 نوع موشک ایرانی شهاب، قدر و سجیل به عنوان نامزدهای اصلی نابودی اسرائیل نام برد و ساخت سیلوهای زیرزمینی برای پرتاب موشک‌های بالستیک در نقاط مختلف ایران خبر داد. خبرگزاری فارس این موشک‌ها را اسرائیل زن نامیده است. خبرگزاری تسنیم هم گزارشی از آن دسته از راکت‌های ساخت ایران منتشر کرده که برای حمله به اسرائیل در اختیار گروه‌های مسلح فلسطینی قرار گرفته است. انتشار گزارش‌هایی از توان موشک ایران در حالی صورت می‌گیرد که کمتر از 10 روز به ضرب الاجل توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 باقی مانده است. محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران هم روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت آنچه گروه 5 به علاوه 1 را بر سر عقل آورد که با ایران مذاکره کند قدرت موشکی و دفاعی ایران است. ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به صورت سرزده به عراق سفر کرد. این نخستین دیدار آقای دمپسی از عراق از زمان آغاز کمپین به رهبری آمریکا برای حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در این کشور است. ژنرال دمپسی به خبرگزاری رویترز گفت که به عراق سفر کرده تا ببیند مشارکت آمریکا در این کمپین چطور پیش می‌رود. 2 روز پیش آقای دمپسی از کنگره آمریکا خواست تا موضوع اعزام تعداد کمی از نیروهای آمریکایی برای پیوستن به نیروهای عراقی که در حال جنگ با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی هستند را مد نظر قرار دهد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست گروه 20 در استرالیا با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی آقای پوتین گفت که بحران اوکراین تنها موضوعی بود که در دیدار او با نخست وزیر بریتانیا درباره آن صحبت شد. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با همتای فرانسوی خود از او خواست خطرها و عواقب منفی در روابط دو کشور را کاهش داد. مسکو و پاریس بر سر تحویل نخستین فروند از کشتی‌های بالگرد هلیکوپتر بر فرانسوی به روسیه با هم اختلاف دارند. فرانسه قرار است 2 فروند از این کشتی‌ها به روسیه تحویل دهد. متحدان غربی فرانسه خواستار آن هستند که پاریس قرارداد 1.5 میلیارد دلاری خود را با روسیه لغو کند. اما نشست 2 روزه سران گروه 20 امروز در بریزبن استرالیا آغاز به کار کرد. گروه 20 شامل اتحادیه اروپا و 19 کشور قدرتمند اقتصادی است که 85% از اقتصاد جهان را در اختیار دارند و در خبر پیشین هم به گفتگوهایی که در این نشست بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه انجام شده بود اشاره کردیم. و خبر آخر این که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در ادامه سفرش به پاکستان روز شنبه با نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. نواز شریف بعد از این دیدار گفت پاکستان و افغانستان توافق کردند که با گسترش تجارت و سرمایه گذاری شراکت اقتصادی قدرتمندی را شکل دهند. به گزارش رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد، رئیس جمهوری افغانستان همچنین روز جمعه با همتای پاکستانی خود دیدار کرد و در این دیدار رؤسای جمهوری دو کشور درباره بهبود روابط و تأمین صلح و ثبات در منطقه گفتگو کردند. اما در عراق نیروهای ارتش توانستند کنترل شهر بیجی را از دست نیروهای داعش خارج کنند. گزارش‌ها حاکی است نیروهای دولتی اکنون در حال تلاش برای بازپسگیری بزرگترین پالایشگاه عراق هستند که در نزدیکی شهر بیجی واقع است. کیان معنوی گزارشی داره در همین باره.
منابع رسمی دولت عراق اعلام کردند ارتش آن کشور سرانجام توانست پس از 2 هفته عملیات شهر بیجی را از گروه حکومت اسلامی بازپس بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش عراق همکنون برای بازپسگیری کنترل پالایشگاه بیجی در حال برنامه‌ریزی است. پالایشگاه بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق است. به گزارش رویترز، هواپیماهای جنگی ائتلاف به رهبری آمریکا در 24 ساعت اخیر با بمباران مواضع حکومت اسلامی در بیجی و اطراف آن راه را برای پیشروی نیروهای عراقی و پیشمرگه‌های کرد هموار کردند و تلفات زیادی را به نیروهای خلافت اسلامی وارد کردند. یک فرمانده ارتش نیز به رویترز گفته است که نیروهای داعش در حال فرار به سوی رودخانه اطراف شهر هستند و هواپیماهای جنگی آنها را هدف قرار دادند. خبرگزاری فرانسه میگوید که بازپسگیری بیجی و پالایشگاه این شهر باعث می شود تا نیروهای حکومت اسلامی در شهر تکریت در موقعیت شکننده‌ای قرار گیرند. نیروهای داعش در اواخر ماه ژوئن اعلام کردند که پالایشگاه بیجی را به طور کامل تصرف کردند. گزارش حاکی است شهر بیجی اکنون پس از آزاد شدن به دست نیروهای دولتی به عنوان پایگاهی برای آزادسازی شهر تکریت مورد استفاده قرار می گیرد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدیم. اما به دنبال معرفی صلاح الدین فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی، جفسازی جناح‌های مخالف دولت در مجلس برای فراهم کردن زمینه رد گزینه چهارم وزیر علوم دولت حسن روحانی با جدیت دنبال می شود. جواد کوروشی گزارشی داره در همین باره.
خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه بدون نام بردن از 8 حزبی که مخالفت خود را با معرفی آقای دانش احمد آشتیانی برای مقام وزارت علوم اعلام کردند، به نقل از ابوالقاسم رؤوفیان سخنگوی جبهه موسوم به ایستادگی ایران اسلامی نوشت 8 حزب و گروه سیاسی از رئیس جمهوری خواسته است فرد دیگری را برای تصدی وزارت علوم معرفی کند، چون به گفته ابوالقاسم رؤوفیان از روزی که نامه معرفی وزیر پیشنهادی علوم اعلام وصول شد واکنش ها به این سمت رفت که مجلس احتمالاً به وی رأی اعتماد ندهد و او نمی‌داند چرا رئیس جمهور با انتخاب خود در این زمینه می‌خواهد به نوعی بین مجلس و دولت چالش به وجود آورد. آقای رؤوفیان دولت را تهدید می‌کند که حتی اگر شخص پیشنهادی رئیس جمهوری هم رأی اعتماد بگیرد مجلس با او مشکل خواهد داشت. به محض معرفی آقای احمدی دانش آشتیانی، تندروها حمله به این انتخاب را آغاز کردند و از جمله به گزینه چهارم حسن روحانی ایراد می‌گیرند که او با استقرار بسیج در دانشگاه‌ها مخالف است و نامه تقاضای تحسن نمایندگان در مجلس ششم را امضا کرده است. غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان در مجلس روز جمعه گفت به نظر می‌رسد وزیر معرفی شده نمی‌تواند از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد. حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه هم به فارس گفته است که آقای احمدی دانش آشتیانی مرزبندی مشخص و شفاف در برابر به گفته او فتنه ندارد. در این میان روز شنبه جعفر میلی منفرد معاون آموزشی وزارت علوم که به همراه جعفر توفیقی یکی از علل استیضاح رضا فرجی دانا محسوب میشد از سمت خود استعفا کرد و دلیل استعفای خود را از جمله هموار کردن مسیر رأی‌گیری آقای احمدی دانش آشتیانی اعلام کرده است. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان پرسیدم با توجه به این واکنش‌ها چه پیش‌بینی از رفتار مجلس قابل تصور است؟
مخالفت هایی که با آقای آشتیانی صورت میگیره عمدتاً از طرف اعضای جبهه پایداری، هواداران آیت الله مصباح یزدی و اصولگرایان نظامی امنیتیه. به رغم این مخالفت ها به نظر میرسه که زود هست ما تصور کنیم آقای آشتیانی رأی نخواهد آورد. به 3 دلیل عمده. دلیل اول این هست که عملکرد آقای روحانی نشون داده او و دولتش علاقمندند وزارت علوم در اختیار اصلاح طلبان باشه. ظاهرا تحلیل دولت این هست که به تحرک و پویایی دانشگاه ها مخصوصا در آستانه انتخابات مجلس که سال آینده هست نیازمنده. دلیل دوم این هست که مجلس تاکنون عملا 6 چهره کلیدی دولت برای وزارت علوم رو رد کرده به انهای مختلف، از آقای میلی منفرد گرفته تا فرجی دانا، آقای نیلی، آقای آشتیانی، آقای نجفی و نهایتاً آقای توفیقی. به نظر میرسه که سخت هست رسما برای چند ماه دیگه وزارت علوم رو معطل نگه داره، و دلیل سوم این هست که دولت تلاش میکنه با اقدامات مختلف نظر مجلس رو به سمت خودش جلب بکنه. استعفای آقای دکتر منفرد و آقای سعید سمنانیان که هر دو از اعضای بلندپایه و مورد مناقشه در وزارت علوم بودند و اصولگرایان افراطی به شدت روی اونها حساس بودند، نشون میده که دولت تلاش میکنه از حجم مخالفت ها کم بکنه و نهایتا بتونه رأی اعتماد مجلس رو برای آقای آشتیانی به دست بیاره.
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، چهارمین گزینه پیشنهادی دولت برای مقام وزارت تحقیقات علوم و فناوری است. اولین پیشنهاد حسن روحانی به مجلس جعفر میلی منفرد بود که نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. پس از سرپرستی دو ماهه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط جعفر توفیقی، رضا فرجی دانا توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، اما او نیز در مرداد ماه امسال از سوی مجلس استیضاح و برکنار شد. صلاحیت محمود نیلی احمد آبادی که به عنوان گزینه سوم به مجلس معرفی شده بود هم در هفتم آبان ماه از سوی مجلس رد شد. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 59 ساله، دکترای مهندسی زلزله دارد و دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه ایمپریال کالج بریتانیا است. او که متأهل و دارای دو دختر و یک پسر است، در زمان ریاست جمهوری علی خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی معاون وزیر بوده است. بررسی صلاحیت فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دستور کار نشست روز سه‌شنبه مجلس قرار گرفته است.
بعد از گزارش جواد کوروشی می‌رسیم به گزارش پایانی این بخش. گزارش شهرام میریان از آلمان رو میشنویم درباره اجرای نمایش وطنی که بنفشه نبود در 21مین جشنواره تئاتر ایرانی.
من همیشه پشتت بودم، اما گاهی انقدر وقت برای این فعالیتات میذاری که از همه چیز دیگه میمونی.
همه چیز دیگه چی هست؟ اگه همه زندگیمو بر اساس شما تنظیم کنم و از همه خواستام و سرگرمیام بگذرم، اون وقت همه چی درست میشه.
فعالیتای تو نباید به قیمت زندگی ما تموم بشه.
من یکم میخواستم شرایطو تغییر بدم، یه دنیایی بسازم که اینجوری نباشه. میخواستم دخترم اونجوری بزرگ نشه که من بزرگ شدم.
وطنی که بنفشه نبود یکی از 12 نمایشنامه‌ای است که در چارچوب 21مین جشنواره تئاتر ایرانی شامگاه جمعه در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان اجرا شد. این اثر نمایشی نخستین کار گروه تئاتری آرمیتا از شهر فرانکفورت است که بر بحران هویت دست گذاشته. نویسنده و کارگردان نمایشنامه وطنی که بنفشه نبود، فرشته وزیری نسب، از بازیگران تئاتر ایران است که 13 سال است به آلمان مهاجرت کرده و در دانشگاه گوته زبان و ادبیات انگلیسی را هم تا درجه دکترا به پایان رسانده. خانم وزیری نسب در گفتگو با رادیو فردا درباره درونمایه نمایش اینطور گفته:
وطنی که بنفشه نبود کار بر اساس شعر شفیع کدکنی انتخاب شده. حسی که آدم نمیتونه وطنش هر جایی با خودش ببره. جریانش روی زن مهاجری هستش که میاد خارج از کشور، با بحران مهاجرت که روبرو میشه خیلی از چیزاش از دست میده و در واقع نمیتونه کنار بیاد باهاشون، بعد خودکشی میکنه. در واقع داستان از اونجا شروع میشه که ما توی یک بیمارستان روانی با این روبرو هست و روان درمانی رو با یه پزشکش داره و ما به تدریج و به شکلی نمایشنامه که این مینویسه اونجا با گذشتش آشنا میشیم، ولی مطمئنم نیستیم، چون آخر داستان میگه به پزشک مالشش میگه شاید هم این فقط یه قصه باشه، ما نمیدونیم که این قصه خودشه یا نه.
هیچ وقت فکر کردید که در تمام این مدت من قصه گفتم و شما به قصه من گوش کردین؟ شاید گذشته فقط داستانی باشه که ما آدما برای خودمون میگیم. واقعا چقدر دسترسی به ذهن آدم امکان پذیره؟
به هر حال تا حدی ممکنه،
اما به نظر من این داستان‌ها میتونه به خیلیا کمک کنه بفهمن آدمایی مثل خودشون تو دنیا زیاده. بفهمن همیشه میشه از یه جای دوباره زندگی رو شروع کرد، حتی از تاریک‌ترین نقطه‌ها.
فکر می‌کنین من این چیزا رو درک نمی‌کنم؟ فکر می‌کنین از خبرها وحشت نمی‌کنم؟ چرا؟ اما آدم باید از خیلی چیزا بگذره، فراموش کنه.
در 21مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان ضمن اجرای 12 اثر نمایشی به زبانهای فارسی و آلمانی، چند برنامه جنبی هم در قالب گفت و شنود پیرامون تئاتر امروز ایران، کارگاه بازیگری و کنسرتی به نام یار دبستانی گنجانده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این بخش خبری به پایان رسید. 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها.